صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فردا زیر آسمان پراگ. سلام، صبح بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز یک شنبه دوم اسفند 1394 برابر با 21 فوریه 2016 میلادی. امیدوارم صبح دلچسب و خوبی رو شروع کرده باشیم و یه روز خوب هم در انتظارتون باشه. مثل هر روز اومدیم تا مهمترین و تازه ترین اتفاقای ایران و جهان رو در حوزه‌های مختلف براتون خلاصه کنیم. اگه بخواید میتونین تصویر برنامه ما رو از طریق ماهواره هم ببینید. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مورد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یعنی کم کارگردان فنی. رویا کریمی مجد هم اینجاست با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. خوش اومدی رویا.
سلام رضا، به تو سلام میکنم و درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. امروز روز شنبه، سومین روز از فعالیت تبلیغاتی نامزدهای وابسته به دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب در ایران برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همچنان ادامه یافت. اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه در بیانیه‌ای انتخابات مجلس و خبرگان را فرصتی برای جلوگیری از نهادینه شدن تندروی‌های سیاسی و افراط‌کاری‌های دینی در جامعه توصیف کرد. هاشمی رفسنجانی که نامزد دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری است، در بیانیه‌اش پیش‌بینی کرده است که اگر مردم در انتخابات شرکت کنند، ثابت می‌شود به توصیف او تندروی‌ها، اعمال سلیقه‌های شخصی و افراطی‌گری‌ها مربوط به یک عده محدود است. آقای هاشمی رفسنجانی در فیلم تبلیغاتی خود برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفته بود بود اسلامیت و بود جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر مقداری تضعیف شده است. پیش از این انتقادات آقای هاشمی رفسنجانی به روند بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی با واکنش شدید برخی از امامان جمعه شهرهای مختلف و شماری از چهره‌های شاخص طیف اصولگرا روبرو شده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اعلام تشکیل دو پرونده مرتبط با انتخابات از حضور مدیر مسئول روزنامه ایران و اعلام شکایت علیه یک نماینده مجلس در دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده است. آقای جعفری دولت آبادی روز شنبه اعلام کرد که به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس علیه برخی مسئولان دولتی و مطلب درج شده در روزنامه ایران رسیدگی خواهد کرد. دادستان تهران نام این نماینده را مطرح نکرد. آقای دولت آبادی همچنین خبر داد که مدیر مسئول و نویسنده روزنامه ایران روز شنبه در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شدند و از یک نویسنده این روزنامه تحقیق شده است. دادستان تهران اشاره‌ای به جزئیات مطلب منتشر شده در روزنامه ایران نیز نکرده است. در روزهای گذشته علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای تهران اتهام‌هایی را علیه مدیران دولت حسن روحانی و امیرعباس سلطانی نماینده بروجن اتهام‌هایی را علیه مدیران دولت احمدی نژاد مطرح کرده بودند. جب بوش فرماندار سابق ایالت فلوریدا پس از شکست در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در ایالت کارولینای جنوبی از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید. روز شنبه در کارولینای جنوبی دونالد ترامپ توانست با اختصاص بیش از 34% آرا رقبای خود را شکست دهد.
Well, I want to begin by thanking the people of South Carolina. This is a special state.
کروز و مارک روبیو در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند و جب بوش چهارم شد. پیروزی آقای ترامپ در حالی بود که به هفته گذشته با انتقاد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان مواجه شد. جمهوری خواهان سه شنبه آینده در ایالت نوادا رأی گیری درون حزبی خواهند داشت. و روز شنبه هیلاری کلینتون در رأی گیری درون حزبی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت نوادا پیروز شد. به گزارش رویترز خانم کلینتون در این ایالت کمی بیش از 52% آرا را به خود اختصاص داد و برنی سندرز توانست نزدیک به 48% آرا را از آن خود کند. هیلاری کلینتون بعد از پیروزی از رأی دهندگان در نوادا تشکر کرد.
Thank you Nevada. Thank you so much.
برنی ساندرز نیز در سخنانی خطاب به طرفدارانش گفت که رقابت‌ها هنوز به پایان نرسیده است. پیش از این در انتخابات درون حزبی در ایالت آیوا هیلاری کلینتون و در ایالت نیوهمپشایر برنی ساندرز پیروز شده بودند. و بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید بی‌توجهی به شرایط آتش‌بس می‌تواند موجب هرج و مرج بیشتر در سوریه شود. بشار اسد در گفتگو با نشریه الپائیس اسپانیا با تاکید بر اینکه دولت سوریه برای پذیرفتن آتش بس آماده است گفت نباید اجازه داد تا گروه‌های مخالف از فرصت آتش بس برای تقویت مواضع خود استفاده کنند. بشار اسد همچنین خواستار منع آنچه که وی ارسال سلاح از سوی کشورهای دیگر به ویژه ترکیه برای تروریست‌ها خواند شد.
ممنون رویا، ما تا حدود 25 دقیقه دیگه برمیگردیم باز هم به رویا برای شنیدن خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. پنج روز مانده به دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، رقابت اصلاح طلبان و اصولگرایان در سراسر ایران شدت بیشتری یافته است. نگاه روزنامه‌ها به جنگ فهرست‌های انتخاباتی و حذف بسیج از برنامه ششم توسعه به وسیله دولت. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی و مدیریتی خودشان دچار فساد شدند. نگاهی به خلأهای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران. جنگنده‌های آمریکا یک پایگاه استراتژیک گروه حکومت اسلامی داعش در لیبی را بمباران کردند. بررسی اهمیت این پایگاه و دلیل مشارکت نداشتن دیگر همپیمانان آمریکا در بمباران آن. نایب قهرمانی سپیده توکلی عضو تیم ملی ایران در رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن آسیا. و معرفی برگزیدگان جایزه موسیقی گرمی. پیام های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در ایران از رادیو فردا. تنها 5 روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران و سومین روز از تبلیغات نامزدهای این دو انتخابات در ایران پشت سر گذاشته شده. همچنان رقابت اصلاح طلبان و اصولگرایان در فضاهای شهری و همینطور در رسانه‌ها ادامه داره و همچنان فهرست‌های متعددی از سوی دو گروه به مردم ایران پیشنهاد میشه برای رأی دادن. امروز بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی داشته به این رقابت‌ها.
روز شنبه و در شرایطی که همایش دوم انتخاباتی اصلاح طلبان با حضور نامزدهای انتخاباتی این جریان سیاسی در تهران برگزار شد، از شهر قم خبر رسید که جبهه موسوم به پیروان خط امام و رهبری حمایت خود را از نامزدهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از جمله علی لاریجانی اعلام کرده است. جبهه موسوم به پیروان خط امام و رهبری متشکل از 17 حزب اصولگرا در ایران است. پیشتر ائتلاف اصولگرایان علی لاریجانی را از فهرست انتخاباتی خود کنار گذاشته بود. با این اوصاف به نظر می‌رسد که نامزدهای ائتلاف اصولگرایان در شهر قم تنها ماندند و شکاف در بین اصولگرایان عمیق‌تر شده است. با توجه به این موضوع به سراغ علی اکبر موسوی خوینی نماینده پیشین مجلس در ایران که اکنون مقیم آمریکاست رفتم و از او پرسیدم که شکاف بین اصولگرایان به ویژه در شهر قم را چگونه ارزیابی می‌کند.
نشانگر اینه که آرایش سیاسی انتخابات و کلا آرایش سیاسی کشور در حال تغییر هست. این شکاف کاملا در واقع روشن هست، هم در قم هم در تهران و جاهای دیگه. آقای لاریجانی رو در واقع جبهه پایداری تلاش کرده که به خاطر حمایت‌هایی که از برنامه‌های دولت به خصوص راجع به برجام و مسائل دیگه‌ای که بوده کنار بذارن، و در تهران هم همینطور آقای جلالی، آقای نعمتی و بعضی از کاندیدایی که توی تیم آقای لاریجانی بودن اونها رو حذف کردن. و من معتقدم که اساساً این لیست بندی‌هایی هم که دیگه الان داره اعلام میشه در دو طیف ماجرا، اون دوگانه قبلی دیگه به هم خورده و نمیشه تحلیل کرد شرایط سیاسی کشور رو با فرمت قبلی که این دوگانه سولگرا و اصلاح طلب بود. الان داره تبدیل میشه به حامیان برنامه‌های دولتی یا مخالفین برنامه‌های دولتی.
اما در تهران و در سالن حجاب، جایی که روز گذشته همایش انتخاباتی اصلاح طلبان برگزار شد، حاضرین در این همایش با شعارهای خواستار رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شدند. در این همایش و به رغم رغم شعارهای حمایتی از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، بیشتر سخنرانان با این موضوع محتاطانه برخورد کردند و چندان به آن نپرداختند. در همین حال غلامعلی حداد عادل، سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان در شهر شیراز، گفت که برخی به جای پرداختن به مشکلات اقتصادی، شعار رفع حصر سرانه به گفته او فتنه را می‌دهند. از علی اکبر موسوی خوینی می‌پرسم که دلیل برخورد محتاطانه برخی نامزدهای اصلاح طلب با موضوع حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میر حسین موسوی چگونه ارزیابی می‌کند. علی اکبر موسوی خوینی:
واقع بینانه می‌خوان بعضی نگاه بکنن بگن که به حال مجلس اختیار مستقیمی که نداره برای رفع حصر رهبران جنبش سبز یا آزادی زندانیان سیاسی یا تغییر در این بحرانی که هنوز حل نشده، شاید از این جهت قابل تحلیل باشه. ولی از اون طرف هم مردم تو شبکه‌های اجتماعی در میتینگ‌های انتخاباتی این مطالبه ملی رو که در دوره انتخابات آقای روحانی هم مطرح شد و ایشون وعده دادن که پیگیریش باشن، میخوان یادآوری بکنن، بگن که این توقع در واقع وجود داره که این موضوع پیگیری بشه. میدونیم که مجلس اختیار مستقیم نداره، اما مجلس میتونه اگر یک جمع وسیعی این موضوع رو مرتب دنبال بکنن و رایزنی بکنن، پیگیری بکنن، میتونن این موضوع رو ببرن به شورای عالی امنیت ملی و اونجا در واقع مورد رسیدگی قرار بگیره. مصوبه اون شورا اون وقت باید توسط رهبری تایید بشه که من فکر میکنم اگر شرایط سیاسی کشور تغییر پیدا بکنه این از اون طریق عملی هست. نمونش رو با شخصا خودم شاهد بودم در مجلس ششم، موضوع حصر مرحوم آیت الله منتظری در واقع مطرح بود، رفع حصرشون. بیش از 130 نماینده اونجا در واقع تلاش کردن این موضوع رو به رئیس جمهور وقت تذکر بدن و رئیس شورای عالی امنیت ملی وقت.
موضوع دیگری که این روزها جریان اصولگرا تبلیغ میکند مخالفتی است که اصولگرایان میگویند رسانه ها و محافل خارجی با نامزدهای این جریان در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان نشان می‌دهند. تا جایی که روز شنبه حتی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی هم گفت که همه باید تبلیغات خارجی به ویژه انگلیس را در حمایت از جریانی خاص محکوم کنند. همچنین حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم گفت کسانی که از سوی آمریکا و انگلیس حمایت شدند اگر اعلام براءت نکنند مجرمند و مسئولان سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم باید با تبلیغات رسانه‌ها و دولت‌های خارجی برخورد کنند. اصولگرایان در سال‌های اخیر به ویژه پس از اعتراض‌های گسترده سال 88 برخی رسانه‌ها و دولت‌های خارجی را به حمایت از برخی جریان‌های داخلی از جمله اصلاح طلبان متهم می‌کنند.
بنیامین صدر گزارش میداد در مورد دو انتخابات پیش رو کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا دیدگاه خودشون رو مطرح کردن. اسماعیل نوشته هاشمی رفسنجانی با اسبانی حداقل 50% از فلاکت ها و بدبختی های مردم ایران به گفته این کاربر. کاربر دیگری نوشته بازی جدید خامنه جهت انحراف مردم، دوباره توهم توطئه و انگلیس و بی بی سی و غیر کور خوندند. شکست قاطع جنتی، یزدی، مصباح، لاریجانی، احمد خاتمی و علم الهدا در خبرگان و پیروزی قاطعانه فهرست اصلاح طلبان در مجلس شروعی قدرتمندانه برای کنار زدن تندروهاست. کاربر دیگری نوشته آقای هاشمی چند سباهی کمی از قدرت دور شدی، برای ما ادای مهاتما گاندی رو در میاری. مصطفی نوشته دعوا سر مال ملت است، حالا برید رأی بدید ببینیم چی میشه. عبدی هم نوشته انتخابات فرصت انتصابات است. دیدگاه ها کاملا مخالف هم دیگه در صفحه فیسبوک رادیو فردا وجود دارند. کسانی که موافق و مخالف هستند بر روی پیامگیر 24 ساعته ما هم همینطور. میشنویم پیام های شما رو.
من از اون آقایون و خانمایی که مرتب میگن باید رأی داد، اصلاح طلبان تو مجلس برن که هم صدا بشن، کمک به آقای روحانی بشه. من از اینا میپرسم تو این دو سال و نیمه این آقای روحانی چی کار کرده؟ اعدامامون کمتر شده که بیشتر شده، بگیره به بندامون کم شده که بیشتر شده، گرونی که قربونش برم هر روز داره، قیمت پیاز پیروز 1500 تومن بود الان شده 4000 تومن. چی کار کردن این آقای روحانی که ما باید برشون رای بدیم؟
سعی کنید که به لیست اصلاح طلبان و لیستی که آقای رفسنجانی برای مجلس خبرگان ارائه داده رای بدید تا شاید مدرنیته بتونه پیروز بشه و برنامه ها پیش بره و جناح ارتجاعی که جامعه رو به عقب برمیگردونه و سینس کره شمالی میخواد ایجاد بکنه کند بشه و آهسته آهسته بدون خشونت و با پرهیز از هر گونه خونریزی بتونیم به جایی برسیم.
فریب این باندبازی ها و تلاطم ها و درگیری ها نخورید. همه این ترفند ها و چند دستگی ها فقط به خاطر گرم کردن تنور انتخابات و کشوندن ملت پای صندوق های آرا. اونایی که باید انتخاب بشن و برن مجلس از 2 سال پیش انتخاب شدن. رأی مردم نقشی در سرنوشت اونها نداره.
اگه هفته اسفند در خانه بنشینم و در این انتخابات هرچند غیر آزادانه هست شرکت نکنم، کاری میشه مثل 8 سال قبل که مجلس دست عده تندرو بوده و هر چیز خودشون میخواستن تایید کردن و غلام حلقه به گوش خامنه‌ای بودن. پس من باید شرکت کنم و با رأی دادن به کسانی که معتدل در هستند ندارم که این تندروها و دل واپس هارن و کسانی که میلیاردها اختلاس کردن و سرش پوشوندن به مجلس را پیدا کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
فساد اقتصادی و مدیریتی به عقیده مقام‌های حکومتی یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایرانه. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در حاشیه 3 نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی گفت دادگاه‌ها، نیروی انتظامی و بازرسی‌ها که خودشون مسئول کشف و مبارزه با فساد هستن تا حدی به این مسئله آلوده شدن و دچار فساد سیستماتیک هستن. احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ با ماست. آقای علوی، دلایل این فساد سیستماتیک در ایران چیه و انتساب این فساد به نهادهای پایین دستی مثل دادگاه‌ها، نیروی انتظامی و بازرسی‌ها چقدر موجهه؟
هرچند نقش نهادهای پایین دستی در فساد گسترده و نهادینه در نظام حکومتی قابل انکار نیست، ولی انتساب این همه فساد به این نهادها هم موجه نیست، بلکه نهادهای بالادستی و مقامات مانند ولی فقیه و نهادهای مرتبط به اون، مجلس و دولت نقش اساسی رو در این فساد بازی میکنن. دلایل حقوقی و حقیقی در پس این فساد سیستماتیک و گسترده وجود داره و اون هم تمرکز قدرت و ثروت در نزد اندکی از نهادها و مقاماته. بنا به قانون اساسی ولی فقیه مستقیم یا غیر مستقیم بخش عمده قدرت رو در اختیار داره، ولی همزمان از این مقام از پاسخگویی و شفافیت هم معافه. در همین حال نهادهای شبه دولتی و دولتی که تحت مدیریت ولی فقیه بنا به تخمین مقامات خود حکومت تا 80% اقتصاد رو در اختیار دارند. این یعنی انحصار و تمرکز قدرت و ثروت که اصلی ترین و عمده ترین دلیل فساد مدیریتی و اقتصادی در ایران.
آقای علوی، توی روزهای آینده 5 روز دیگه ایران شاهد انتخابات مجلس شورا و خبرگان خواهد بود. آیا به نظر شما این دو مجلس میتونن نقشی رو در جلوگیری از فساد اقتصادی بازی کنن؟
انتخاب نمایندگان این دو مجلس با نظارت و دخالت مستقیم رهبری حکومت و حلقه اصلی قدرت و سپاه پاسداران و به واسطه شورای نگهبان مهندسی میشه. سمت و سوی چنین مهندسی انتخاباتی هم کدر کردن نظام توزیع منابع قدرت و ثروت در جامعه است. بنابراین این دو مجلس خود نقش مهمی رو در گسترش فساد اقتصادی و مدیریتی دارن. این دو مجلس در صورتی میتونن نقش مثبتی رو برای جلوگیری از فساد بازی کنن که مستقل از رهبر حکومت و برخواسته از یک رقابت آزاد و عادلانه و متکی به آرای عمومی و در چارچوب احزاب دموکراتیک انتخاب بشن.
خب با این توضیحی که شما میدین، چطور میشه فساد سیستماتیک اقتصادی مدیریتی رو محدود کرد بالاخره؟
راهکارهای حل فساد سیستماتیک گوناگون و در سطوح گوناگون قابل اجرا هستند. تجربه جوامع امروزی میگه که تقدس زدایی از قدرت که در ایران نام ولایت گرفته و شفاف کردن و پاسخگو کردن اون مهمترین راهکاره، اما همزمان میبایست دولت هم کوچیک بشه و بخش عمده فعالیت‌های اون به بخش اجتماعی خصوصی که پاسخگو شفاف و رقابتی منتقل بشه. همزمان میبایست نهادهای مردم سالار و به اصطلاح جامعه مدنی و رسانه‌های متنوع و متکثر بر بخش خصوصی و دولت نظارت کنن تا بتونن فساد اقتصادی و مدیریتی رو محدود بکنن.
ممنونم از شما احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
متشکرم از شما ای ولی‌زاده.
روزنامه‌های امروز در تهران رو ورق می‌زنیم با شهرام رفیع‌زاده همکارم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، روزنامه‌ها موضوع اصلیشون در صفحات اول ماجرای رأی به لیست‌های انتخاباتی، به فهرست‌های انتخاباتی، موضوع رأی به لیست یا همون فهرست مورد توجه روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان بیشتر قرار گرفته. ارزیابی این روزنامه‌ها در این باره چیه؟
من امروز روزنامه احتمال در جمله روزنامه‌هایی هست که نوشته که آقای حسن روحانی روز گذشته طی سخنرانی تأکید کرده که قرارمان جمعه پای صندوق آرا و در تهران نام 46 نفر رو بنویسید، یعنی 30 نفر کاندیداهای لیست تهران و همچنین 16 نفر هم به میزان کرسی‌های تهران در مجلس خبرگان. روزنامه اعتماد همزمان در همین زمینه از قول احمد شیرزاد یادداشتی منتشر کرده که ایشون در این یادداشت تاکید کرده بر رأی دادن لیستی و گفته که با توجه به اینکه آقای روحانی مردم رو دعوت می‌کنه و ایشون مسئول اجرای قانون اساسی هست، این نشون میده که حاکمیت یا بخشی از حکومت در تلاش هست جبران کنه اتفاقاتی رو که منجر شده بود به عدم مشارکت سیاسی مردم در انتخابات. روزنامه ابتکار هم امروز علاوه بر این که گزارشی داره از همایش انتخاباتی اصلاح طلبان که در اون هم تاکید شده بر رأی دادن لیستی، یادداشتی منتشر کرده از جلال خوش‌چهره که ایشون در این یادداشت تاکید کرده که باید حضور هوشیارانه در پای صندوق‌های رأی داشت. تاکید کرده ایشون که نباید در زمین ناهموار تن به کسالت داد و به همین دلیل باید مردم انتخاب لیستی بکنن تا بتونن تمام اون جریانی رو که مایل هستن وارد مجلس بشه رو تقویت کنن و اونها رو راهی مجلس بکنن. روزنامه آرمان هم آقای صادق زیباکلام یادداشتی در همین زمینه منتشر کرده، تأکید کرده رأی فقط به یک لیست و ایشون هم در این یادداشت تأکید کرده که لیست ائتلاف اصلاح طلبان یک پیروزی بزرگ بوده، چرا که اونها هم تونستن از اصولگرایان یارگیری کنن، هم با دولت ائتلاف کنن و هم یک جبهه اعتدالی رو بگشایند در ایران که این یه پیروزی بزرگ است. در مقابل بنوشتی آقای زیباکلام اصولگرایان نتونستن حتی با خودشون هم یعنی یک ائتلاف فراگیر کامل ایجاد کنن.
خب شهرام، بریم سراغ روزنامه‌های اصولگرا که امروز همچنان به انتقاد از دولت و اصلاح طلبها ادامه دادن. چه نکاتی توی این انتقادها بیان شده؟ آیا این انتقادها با واکنشی هم مواجه شده یا نه؟
بله، روزنامه‌های نزدیک اصولگرایان از جمله روزنامه کیهان امروز گزارشی داره با تیتر دهنکجی لیست اشراف به معیشت مردم. محور روزنامه‌های اصولگرا امروز معیشت مردم هست و اون رو تلاش کردن پررنگ کنن در مطالبی که منتشر کردن و تاکید کرده روزنامه کیهان که لیست ائتلاف اصلاح طلبان نمیتونه معیشت مردم رو در مجلس آینده برآورده بکنه، اما لیست اصولگرایان بنوشته روزنامه میتونه این کار رو انجام بده. روزنامه دیگری که در همین زمینه مطلبی داره روزنامه حمایت هست، با عنوان بایسته‌های اقتصادی مجلس دهم یادداشتی منتشر کرده و تاکید کرده که باید کاندیداهای اقتصاددان راهی مجلس شورای اسلامی بشن. روزنامه جوان هم در گزارشی نوشته که اصولگرایان اقتصادی تر از اصلاح طلبان هستن، اما واکنش‌هایی هم این مطالب داشته، از جمله یادداشتی رو آقای حمیدرضا شکوهی در روزنامه تجارت نوشته و با تیتر آدرس غلط به مردم ندهید نوشته که اصولگرایان چهره‌های اقتصادی سرشناس اصلاح طلب رو رد صلاحیت کردن و حالا انتقاد میکنن که اینها چهره‌های اقتصاددان ندارن. علاوه بر این ایشون گفته بسیاری از چهره‌های اقتصادی اصولگرایان در مجلس نهم بودن و کاری هم نتونستن انجام بدن. علاوه بر این روزنامه شرق هم گزارشی داره درباره اینکه حمله اصولگرایان علائم به اصلاح طلبان با میراث آقای احمدی نژاد صورت میگیره که بیش از 600 هزار میلیارد تومان بدهکاری برای دولت آقای روحانی بر جای گذاشته.
شهرام، روزنامه جوان از حذف نقش بسیج در برنامه ششم توسعه خبر داده، این اقدام دولت چه بازتابی داشته؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در گزارش که امروز منتشر کرده نوشته که حذف بسیج از برنامه ششم توسعه مورد اعتراض برخی از فرماندهان سپاه و بسیج قرار گرفته. از جمله علی فضلی از فرماندهان بسیج گفته که دولت با حذف بسیج از برنامه ششم توسعه و کمرنگ کردن نقش بسیج در این برنامه مقابل مردم ایستاده و این کار خوبی برای دولت آقای روحانی نیست.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، توی بخش دوم روزنامه استانی رو ورق می‌زنیم. خب با مهدی رستم‌پور همراه بشیم ببینیم آخرین خبرهای ورزشی چیه.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا به میزبانی قطر پیگیری شد. با درخشش سپیده توکلی عضو تیم ملی ایران در ماده پنجگانه که تونست عنوان نایب قهرمانی رو از آن خودش کنه. البته وقتی رقابت به پایان رسید و به عنوان نفر سوم معرفی شد، اما با احراز تخلف ورزشکار هندی مدال نقره نصیب توکلی شد که قبلا برنز آسیا رو گرفته بود و حالا این دومین مدال آسیایی این ورزشکار تیم ملی ایرانه که رشته فوق‌العاده سختیه. پنجگانه توش هم دویدن هست، هم پریدن و هم پرتاب، و ورزشکاران مدال آور در این رشته باید سرعت، قدرت و انعطاف بدنی رو همزمان داشته باشن به نحوی که بتونند در تمام این ماده امتیازات لازم رو کسب کنن. پیشتر در رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا مریم طوسی از دور مسابقات به خاطر خطا حذف شده بود. لیرا رجبی در پرتاب وزنه مدال نگرفت و فرزانه فصیحی هم در دو سرعت از دستیابی به مدال باز موند، اما سپید توکلی باعث شد تا تیم ایران در این مسابقات در رده بانوان دست خالی نمونه، در شرایطی که الناز کمپانی هم به فینال رسید در مسابقات دو و میدانی. کشتی قهرمانی آسیا در تایلند کسب 3 مدال طلا در روز نخست مسابقات کشتی آزاد. میثم نصیری، مصطفی حسین خانی و رضا یزدانی کاپیتان تیم ملی ایران 3 کشتیگیر طلایی بودن. حسین خانی حدود 1 سال به دلیل مسمومیت دور از مسابقات بود. نصیری هم پیشتر تا آستانه عضویت در تیم ملی پیش اومده بود، هر بار به دلیلی نتونسته بود عضو تیم ملی بشه. رضا یزدانی هم مسابقات جهانی لاس وگاس رو به خاطر مصدومیت از دست داده بود. حالا هر 3 نفر تونستن نتیجه خوبی در این رقابت‌ها کسب کنن. باشگاه گسترش تبریز بیانیه‌ای رو منتشر کرده در خصوص داوری‌های لیگ برتر و اعتراض به این موضوع که خب این مسئله تازه‌ای نیست، تقریبا تمام باشگاه‌ها در امتداد لیگ برتر بیانیه های مشابهی رو صادر میکنه. اما اون چیزی که این بیانیه رو متفاوت میکنه اشاره مستقیم به دخالت وزارت ورزش در رقم خوردن نتایج لیگ برتره که این مورد تازگی داره. در بیانیه باشگاه گسترش اشاره شده که وزارت ورزش به نفع یک تیم خاص و برای تأثیر گذاشتن در روند مسابقات فدراسیون و کمیته داوران رو مؤاخذه میکنه که این مسئله تأثیر میگذاره در روند داوری های لیگ برتر. فوتبال در اروپا و آسیا لژیونرهای ایرانی چه نتایجی رو به جا گذاشتن؟ باشگاه چالتون که در رده آخر لیگ قهرمانی انگلیس قرار داره مقابل فولام 3-0 شکست و رضا قوچان نژاد از دقیقه 79 به میدان اومد. اما تیم آلکمار در هلند شرایط بسیار خوبی داره و موفق شد 4-1 گرونینگن رو از پیش رو برداره که جهان بخش کامل برای تیمش بازی کرد و تیم آلکمار به رده سوم جدول صعود کرد. در قطر هم العربی با حضور اشکان دژاگه و جواد نکونام مقابل الریان صدرنشین شکست خورد. اما در دیدار القرافه با الوکره اتفاق جالبی رخ داد، دو تیم 2-2 مساوی بودند. در دقیقه 93 یه پنالتی نصیب القرافه شد که مسعود شجاعی تونست توپ رو درون دروازه قرار بده. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور بخش اول رو پشت سر گذاشتیم و عقربه‌های ساعت در ایران دقیقاً رأس 7:30 بامداد. بخش دوم رو کلید می‌زنیم همراه با رویا کریمی مجدی یک بار دیگه و خلاصه آخرین خبرها.
روز شنبه سومین روز از فعالیت تبلیغاتی نامزدهای وابسته به دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب در ایران برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همچنان ادامه یافت. اکبر هاشمی رفسنجانی در بیانیه انتخابات مجلس و خبرگان را فرصتی برای جلوگیری از نهادینه شدن تندروی‌های سیاسی و افراطکاری‌های دینی در جامعه توصیف کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اعلام تشکیل دو پرونده مرتبط با انتخابات از حضور مدیر مسئول روزنامه ایران و اعلام شکایت علیه یک نماینده مجلس در دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. جب بوش فرماندار سابق ایالت فلوریدا پس از شکست در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در ایالت کارولینای جنوبی از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا کنار رفت. در کارولینای جنوبی دونالد ترامپ توانست با اختصاص بیش از 34% آرا رقبای خود را شکست دهد. تد کروز و مارک روبیو در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند و جب بوش چهارم شد. هیلاری کلینتون در رأی‌گیری درون حزب دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت نوادا پیروز شد. خانم کلینتون در ایالت نوادا کمی بیش از 52% آرا را به خود اختصاص داد و برنی سندرز توانست نزدیک به 48% آرا را از آن خود کند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در گفتگو با نشریه الپاییس اسپانیا با تاکید بر اینکه دولت سوریه برای پذیرفتن آتش‌بس آماده است گفت نباید اجازه داد تا گروه‌های مخالف از فرصت آتش‌بس برای تقویت مواضع خود استفاده کنند. بشار اسد همچنین خواستار منع آنچه که وی ارسال سلاح از سوی کشورهای دیگر به ویژه ترکیه برای تروریست‌ها خواند شد. و مخالفان دولت بشار اسد روز شنبه اعلام کردند که در ازای تضمین در مورد توقف حملات ارتش سوریه و متحدانش پایان دادن به محاصره مخالفان و اجازه توزیع کمک‌ها در مناطق مختلف بر سر احتمال یک آتش بس موقت توافق کردند.
رویا کریمی مجدود و خلاصه آخرین خبرها اما در بخش دوم صبحانه با خبر. درباره اهمیت بمباران پایگاه گروه موسوم به حکومت اسلامی در لیبی به وسیله جنگنده‌های آمریکا گفتگویی داریم با جلیل روشندل تحلیلگر برنامه. دو نمایش جدید در تهران رو معرفی می‌کنیم. نگاهی داریم به روزنامه‌های محلی و از برگزیدگان جوایز موسیقی گرمی می‌شنویم. در طول 24 ساعت از طریق وبسایت ما به نشانی radiofardo.com و یا صفحه فیسبوک ما میتونید همه اینها رو دنبال کنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
روز جمعه هواپیماهای جنگی آمریکا مواضع داعش در لیبی را بمباران کردند. مشخص نیست دقیقاً چند تن از افراد وابسته به گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در این حملات کشته شدند، اما هلال احمر لیبی از کشته شدن 43 تن و امکان افزایش شمار کشته ها خبر داده. همچنین گفته می شود نورالدین شوشان که از طراحان دو حمله اخیر تروریستی در تونس بوده در این حملات کشته شده. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ ما پیوسته. آقای روشندل، چرا پنتاگون تصمیم گرفته که وابستگان داعش در منطقه القصر در صبراتا رو بمباران کنه که گویا بیشتر ساکنانش هم تونسی تبار هستن؟
بله، البته میدونید که عملیات توسط دو تا هواپیمای F-15 آمریکایی که از یک پایگاه در بریتانیا پرواز کردن و این کمپ رو که در غرب تریپولی هست منعدم کردن انجام شد. گویا از چندین ماه پیش حدود 60 نفر از اعضای داعش در اونجا برای یک تهاجم جدید برنامه ریزی میکردن و اطلاعاتی از طریق شنود و عکس برداری با هواپیمای بدون سرنشین به دست اومده بود و نورالدین شوشان گفته میشد که در این عملیات به اصطلاح مقدماتی دست داشته، به خصوص که بعد از ماجرای پاریس شوشان در لیست کنترل دستگاه‌های امنیتی اروپا و آمریکا بوده. البته هنوز کشته شدن شوشان تایید نشده. مشکل اصلی این استش که دسترسی به اون سایت وجود نداره مگر اینکه نمونه دی ان ای به وجود بیاد، یعنی به دست بیاد، و یا اینکه خود داعش رو به عنوان مثلا شهید در یک جایی ازش یاد بکنه، اون موقع تایید میشه که 100% کشته شده. به هر صورت این که این به اصطلاح توطئه در شرف انجام بود مورد توجه و پیگیری آمریکا بود و به این دلیل بود که آمریکا اینجا رو مورد هدف قرار داد.
آقای روشندل، گفته میشه داعش در نقاط مختلفی در خاورمیانه و حتی در اروپا و جاهای دیگه کمپ‌های آموزشی داره. آیا صبراتا جایگاه ویژه‌ای بین همه این کمپ‌ها داره؟
خب جایگاه ویژه این کمپ بیشتر در مورد اطلاعاتی است که در موردش به دست میاد، به خصوص که نورالدین شوشان در بمب‌گذاری دو تا موزه و یکی از سواحل توریستی تونس دست داشته و تونسته بیش از 60 نفر رو در اون عملیات بکشه که عمدهشون انگلیسی و توریست بودن. قبل از حملات پاریس منابع اطلاعاتی غرب نگران این بودن که شوشان در حال طرح یک عملیات جدید باشه و در واقع از 2014 تا همین یکی دو روزه اخیر عملیاتی هم صورت گرفته. مهمترین اون حمله ماه گذشته در مدرسه در شرق تریپولی بود که جان بیش از 50 نفر رو گرفت و علاوه بر اون جان دو روزنامه نگار تونستی و یک هتل درجه یک در تریپولی توسط داعشی ها اصطلاح مورد سوء قصد قرار گرفت.
به نظر میرسه که کشورهای شمال و جنوب دریای مدیترانه در معرض تهدید مستقیم داعش قرار دارن. چطوره که آمریکا به بمباران اونها اقدام کرده و نیروهای سایر کشورها در اون شرکت نداشتن؟
البته آمریکا تا کنون همیشه مورد در صدد به دست آوردن فرصت مناسب برای عملیات ضد تروریستی بوده، ولی کاملا هم اینطور نیست که آمریکا تنها بوده، برای اینکه این عملیات معمولا جزی از عملیات ناتو بر علیه تروریسم حساب میشه، هم کما اینکه این عملیات از پایگاه در بریتانیا شروع شده. چندین مقام عالی رتبه نظامی کانادا روز گذشته ابراز تمایل کردند که در لیبی همکاری داشته باشند. هواپیماهای شناسایی فرانسوی بر فراز این منطقه پرواز کردند و همینطور پرزیدنت اوباما به رهبران تونس قول حمایت داده و تونس که در واقع به خاطر همسایگیش مورد تهدید هست، در این حال از متحدین غیر عضو ناتو به حساب میاد. بنابراین در چند هفته پیش دو دولت رقیب لیبی تا حدودی هم به توافق رسیدن که بتونن یک دولت واحد تشکیل بدن و اگر همه اینها به خوبی پیش بره میبینیم که عملیات ضد تروریستی و ضد داعش فقط فعالش آمریکا نیست، بلکه یک عملیات هماهنگ بین المللی است.
ممنونم از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
بیشتر آثار بزرگ هنری و ادبی بر اساس رخدادهای بزرگ تاریخی مثل جنگ‌ها و انقلاب‌ها ساخته شدن و نوشته شدن. نمایش انگشتر ژنرال ماسیاس که در تئاتر باران در تهران به صحنه رفته، گوشه‌هایی از تاریخ پرتلاطم مکزیک رو تصویر می‌کنه. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوهی از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکوهی، این نمایش چه دنیایی رو روی صحنه خلق می‌کنه؟
بیشتر این توضیح رو بدم که شما به نکته مهمی اشاره کردید که ما میتونیم بگیم مشهورترین، بهترین و موندگارترین آثار ادبی و هنری بر اساس تلاطم‌های و رخدادها و بحران‌های اجتماعی، حالا جنگ، انقلاب، نمیدونم تنش‌ها، نوشته میشن. نه اینکه به اساس تاریخ رو نقل بکنن، اما در واقع این حوادث رو میگیرن و به عنوان پس‌زمینه رمان و بعد میان به اصطلاح اینا رو به داستان برمی‌کشن. یکی از دلایل ضعف ادبیات داستانی ما در دو دهه اخیر، دو دهه اخیر صحبت از به اصطلاح در واقع افت یا بحران یا نابودی ادبیات داستانی میشه اینه که نسل جدید نویسندگان ما ارتباطشون رو با جامعه قطع کردن، به داستان‌های آپارتمانی شهر حال خودشون به اصطلاح محدود شدن و در نتیجه اون داستان که به اصطلاح بستر زندگی هستش خلق نمیشه. حالا این نمایشی که شما اشاره کردین رو ژوزفینا نیگلی نویسنده معروف مکزیکی نوشته، معاصر هست، خب با ما همایون نوراحمد ترجمه کرده، مهدی پاشایی کارگردانی میکنه و همونطور که شما گفتین در تئاتر باران به صحنه رفته. بخشی از تاریخ مکزیک رو میتونیم بگیم اغلب مردم دنیا میشناسن، حتی اون بخش رو شاید بهتر از تاریخ خودشون برخی ها. دلیل چمین هست که این نویسنده بزرگی مثل جان اشتاینبک بود که اون داستان معروف زاپاتا رو نوشت و کارگردان بزرگی مثل ایلیا کازان که اون فیلم زنده با زاپاتا رو بر اساس داستان اشتاینبک خلق کرد و این فیلم چون بسیار محبوب شده همه میشناسن، بیریم که زاپاتا رهبر انقلاب مردم مکزیک بود علیه به اصطلاح ثروتمندان و اولیگارشی حاکم بر مکزیک. حالا این نمایش هم نمایش انگشتری جنرال ماسیاس هم در همون دوره اتفاق میفته، در سالهای 1910 تقریبا، دوره است که معروف است به نام جنگ زمین، دوره است که روستاییان زمین ها رو گرفتن بین خودشون تقسیم کردن، اما جنرال ها و ثروتمندان و زمینداران بزرگ توطئه کردن و میخوان این زمین ها رو از دهقان ها پس بگیرن، بنابراین دوباره کشور به یک گروه انقلابیون مسلح و ارتش به اصطلاح تقسیم میشه که علیه همدیگه میجنگن. در این جنگ داستان چون این اتفاق میفته که یه جنرال بلندپایه ارتش اسیر انقلابیون میشه، او با اونا معامله میکنه و در واقع انگشتر خودش رو به اونا میده، اونا قرار دو نفر از اونا قرار انقلابیون انگشتر رو به شهر ببرن به زن او نشون بدن که اون زن به اینا کمک میکنه در ماموریتی که دارن. اما این زن راکوئل که همسر جنرال هست یک زنی است که به شدت معتقد به محافظه‌کاری هست و به شدت علیه انقلابیون هست و مقاومت میکنه. کشمکش بین این به اصطلاح انقلابیون و این زن بافت نمایش رو شکل میده. نمایش رو البته اومده کارگردان در واقع از بستر رئالیستی خودش دور کرده، گفته من میخواستم به روز نزدیک کنم و نشون بدم که به اصطلاح آدم‌های افراطی مثل داعش میشن، اما این در واقع خلاف اصل نمایش است چون اصولا داستان و تراژدی و حماسه بر اساس شخصیت‌های قوی خلق میشه، شخصیت‌هایی که به اصطلاح دالیان میان مایان اصولا شخصیت های داستان نیستن.
خب بریم سراغ نمایش بعدی، نمایش باد شیشه را میلرزاند. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش را مهدی کوشکی نوشته، مصطفی کوشکی و حسی حسینی کارگردانی میکنند. پیش از این در جشنواره فجر اجرا شد و تندیس بهترین بازیگر مرد را در بخش تئاتر ایران به دست آورد. نمایش با یک فضای رئالیستی، یعنی داستان رئالیستی تک خطی شروع میشه، اما بلافاصله به اصطلاح روایت های چند خطی در کار میان و در واقع یک مفهوم مطرح میشه، مفهوم تقابل فرد با جامعه و ستمی که بر زنها میره. یه دختری هستش که شب در خیابان مانده به ساختمون پناه میبره، به اونا به ساکنان ساختمان پیشنهاد میکنه که در پله های ساختمون به اصطلاح شب رو به سر برسونه تا به اصطلاح نره به خیابون که خطرناکه. حالا بین او و کسانی که در این ساختمان زندگی میکنن برخوردهایی رخ میده. در این برخورداست که موقعیت زن، در واقع موقعیت چندین زن در قالب سرنوشتی که زن رو نمایش بیان میکنه و در این حال نشون میده که تصمیم های هر فردی میتونه آینده متفاوتی رو نه برای خود او بلکه برای دیگران هم رقم بزنه.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
پنج روز مونده به انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌های استانی هم در سراسر ایران تحت تأثیر اخبار انتخاباتی هستند. با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز شهرهای مختلف ایران رو ورق می‌زنیم. شهرام، از 19 دی شروع کنیم.
روزنامه 19 دی امروز در تیتر یک خودش خبر داده که انتخابات مجلس در قم دو قطبی شده، رقابت ها برای حذف آیه علی لاریجانی توسط تندروها در این شهر به نوشته روزنامه 19 دی اوج گرفته. آیه محسن قرویان هم در صفحه که روزنامه 19 دی گفته که تندروها تلاش میکنن رأی لاریجانی رو در قم بشکنند. روزنامه خراسان رضوی در تیتر یک خودش گزارش داده که استاندار خراسان رضوی وعده داده بود که سد تازه‌ای که در حال ساخت است آبش به مشهد برسه، اما با گذشت 8 ماه چون این وعده محقق نشد. عکسی که روزنامه مربوط است به یک دختر نوجوان که از او به عنوان نابغه قرآنی یاد کرده. همزمان روزنامه خراسان رضوی خبر داده که لیست سلاح ملت، لیست جبهه متحد اعتدالگرایان و نخبگان هم در خراسان رضوی اعلام شده. روزنامه پیام عسلویه هم امروز در تیتر یکی خودش از قول جانشین سپاه امام صادق بوشهر نوشته کاندیدایی که رشوه میلیاردی میدهد نمیتواند از حق مردم دفاع کند. این مقام سپاه پاسداران گفته که ما روز هفتم اسفند ماه یک عملیات سیاسی بزرگ در پیش داریم.
شهرام یه بار دیگه برگردیم به 19 دی، روزنامه 19 دی که گفتی از دو قطبی شدن انتخابات در قم خبر داده. رقابت ها در این شهر بین چه کسایی و با چه شیوهی در جریانه؟
اونطوری که روزنامه 19 دی نوشته، تخریب ها علیه آقای علی لاریجانی در این شهر شدت گرفته. روزنامه 19 دی اشاره کرده که دو لیست در قم منتشر شده از توی اصولگرایان، یک لیست که جامعه مدرسین حوزه علمی قم اعلام حمایت کرده از آقای علی لاریجانی، اما لیست دیگر مربوط است به ائتلاف اصولگرایان که در اون از چهره های مثل مجتبی ذوالنور و آقای آشتیانی حمایت شده و آقای لاریجانی در اون فهرست قرار نگرفته. اما روزنامه 19 دی نوشته که تندروها علیه آقای لاریجانی تخریب رو هم آغاز کردن و اقدامات مختلفی در شبکه‌های مجازی و با توزیع شبنامه در قم در جریان هست تا رئیس فعلی مجلس به مجلس آینده را پیدا نکنه.
خب اما روزنامه‌های آوا و نیم نگاه و هفته‌نامه دیار کهن گزارش‌هایی دارن از فضای انتخاباتی توی خراسان جنوبی، فارس و کردستان. روایت این رسانه‌ها از انتخابات در این سه استان چطوره؟
روزنامه آوا در گزارشی که منتشر کرده با تیتر فهرست‌های انتخاباتی سیاسیون برای 4 کرسی استان خراسان جنوبی اشاره کرده که علاوه بر فهرست‌هایی که از سوی اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و همچنین اصولگرایان در استان خراسان جنوبی منتشر شده، چهره‌های مستقل هم برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی در این استان در حوزه‌های انتخابی مختلفش مشغول رقابت شدید هستند و با آغاز تبلیغات هم این رقابت‌ها اوج گرفته. اما روزنامه دیگر روزنامه نیم نگاه هست که از قول رئیس ستاد انتخابات فارس نوشته نامزدهای انتخابات باید منابع مالی خودشون رو اعلام کنن به مردم. البته الزامی در این مورد ندارن، اما ایشون گفته بهتر است که این کار رو انجام بدن. این روزنامه همزمان از قول سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نوشته ما در برخی شهرهای استان فارس کاندیدا نداریم، اما لیست‌های موازی یا کاندیداهای خودشون رو به نام کاندیدای اصلاح طلبان در این حوزه‌ها معرفی میکنن. روزنامه دیار کهن هم، هفته نامه دیار کهن هم که در سنندج منتشر میشه، یک گزارشی داره درباره رد صلاحیت گسترده کاندیداهای محبوب در شهر سنندج و استان کردستان و نامه ای از سوی نخبگان استان کردستان رو هم خطاب به وزیر کشور منتشر کرده که در اون از رد صلاحیت چهره های سرشناس و محبوب سنندج و کردستان در جریان انتخابات به شدت انتقاد شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب امروز بردیا افشین در بخش موسیقی پرداخته به معرفی برگزیدگان جوایز موسیقی گرمی.
یک شنبه ها از اونجایی که آخرین روز تعطیل هفته در بسیاری از کشورهای جهان بیرون از ایرانه، فرصتی خوب برای من که مروری کنم بر مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته در موسیقی جهان. امروز البته صرفاً به یک رویداد میپردازم و اون هم مراسم جوایز گرمی است. این مراسم دوشنبه‌ای که گذشت برگزار شد و به وقت تهران بامداد سه‌شنبه خاتمه پیدا کرد. امروز برندگان جوایز رو در مهمترین بخشای 58مین دوره از مراسم جوایز گرمی معرفی میکنم. با این توضیح که جوایز گرمی توسط آکادمی ملی هنرها و فنون ضبط صدای ایالات متحده آمریکا اهدا میشه، اون هم به منظور تقدیر از دستاوردهای هنرمندان و پیشوران برای صنعت موسیقی عمدتاً جهان انگلیسی زبان. مراسم گرمی طی این سالها با اجراهای پرزرق و برق و به لطف حضور چهره‌های نامدار عرصه‌های موسیقی فراگیر و رایج همیشه توجه بسیاری را در سراسر جهان به خودش جلب کرده. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bought that money. Break it down, girls hit you, hallelujah. آپتاون فانک به عنوان برترین ضبط سال شناخته شد. آهنگی با اجرای مارک رانسون به همراه آواز اصلی برونو مارز جایزه برترین ضبط سال یا Best Record of the Year یکی از 4 جایزه است در مراسم گرمی که از همه معتبرتر محسوب میشه. جایزه‌ای که به دست‌اندرکاران اجرا، ضبط، تهیه و تولید اثر اهدا میشه. به کسانی چون نوازندگان، خواننده‌ها، تهیه کننده، مهندسین صدا و خیلی های دیگه. ۱۹۸۹ آلبومی از تیلر سویفت به عنوان برترین آلبوم سال شناخته شد و این آهنگ Shake It Off از همین آلبومه. این پنجمین اثر بلند استودیوی این هنرمند جوان و پرطرفدار آمریکایی است. آلبومی که نه فقط برای تیلر سویفت کلی موفقیت تجاری به ارمغان آورده که به این ترتیب یکی از 4 جایزه بزرگ گرمی امسال رو هم نصیبش کرده. Baby, my heart could still feel less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Thinking out loud, یا بلند بلند فکر کردن. این اثر است از اد شیرن، هنرمند جوان بریتانیایی. این آهنگ به عنوان برترین آهنگ سال شناخته شده. جایزه برترین آهنگ سال هم یکی از 4 جایزه است در مراسم گرمی که از همه معتبرتر محسوب میشه. جایزه‌ای که برخلاف جایزه بهترین ضبط سال به آهنگساز و ترانه‌سرا اهدا میشه و نه به اجرا کنندگان و تولید کنندگان اثر. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way. I know you will still love me the same. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Boom. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom, that all the boys chase. All the right junk and all the right place. میگن ترینر، هنرمند 22 ساله اهل ایالات متحده آمریکا، با این آهنگ All About That Bass تبدیل شد به پدیده جهانی در سال 2014 میلادی و او بعداً موفقیتش رو با انتشار چند تک آهنگ دیگه ادامه داد و یک آلبوم هم به بازار داد. و حالا میگن ترینر، این خواننده و آهنگساز، در مراسم گرمی به عنوان پدیده سال انتخاب شده و به این ترتیب به یکی از 4 جایزه بزرگ این مراسم دست پیدا کرده.
I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, hey, I'm bringing booty back.
از 4 جایزه بزرگ گرمی گفتم. دوست دارم در پایان به آهنگی گوش بدیم به اسم Don't Wanna Fight یا نمیخواهم بجنگم. این آهنگیست از گروه Alabama Shakes. دلیل انتخابم اینه که این اثر در 2 بخش در مراسم گرمی منتخب هیئت داوران بود، در بخش بهترین آهنگ راک سال و بهترین اجرای راک. به علاوه اینها این آهنگ از یک مجموعه استودیویی است به اسم Sound and Color، صدا و رنگ، دومین آلبوم گروه Alabama Shakes که این آلبوم به عنوان برترین آلبوم سال موزیک آلترناتیو در مراسم گرمی انتخاب شده. برای همین کلی دلیل وجود داره که الان به این آهنگ گوش بدیم، Don't Wanna Fight از گروه Alabama Shakes، گروهی که از 6-7 سال پیش فعالیتش رو از ایالت آلاباما آمریکا آغاز کرده و موسیقیش یک جور بلوز راک نوینه.
What you like, what I like, why can't we both be right?
این هم از پایان صبحانه با خبر امروز. فردا برمیگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه. تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش. We'll be right back.